ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهوری به تعویق افتاد. رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شد که ایران در برنامه هسته‌ای خود شفافتر عمل کند. راه عضویت در سازمان تجارت جهانی برای روسیه هموار شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای مجدد به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 10 مهر 1389 خورشیدی برابر با 12 اکتبر 2010 میلادی شهرهای کرانه دریای خزر هوایی بارانی خواهند داشت و در تبریز، ارومیه، شیراز، کرمان، بم، زاهدان، بیرجند و مشهد هوا نیمه ابری است. البته در شیراز و زنجان در شبانگاه اندکی باران خواهد بارید. تهران و دیگر شهرهای کشور مجموعاً هوای آفتابی خواهند داشت. در تهران دمای هوا هم اکنون 20 درجه بالای صفر است و در گرم‌ترین ساعت‌ها به 30 درجه می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. امروز 140مین سال روز تولد گاندی است و گزارشی در این زمینه خواهید شنید. در ساعت 8:22 دقیقه گفتگویی داریم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره جنجالی که در حاشیه بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر عراق در مسابقات فوتبال غرب آسیا در عمان پایتخت اردن پیش آمد. در بخش فرهنگ و هنر در ساعت 8:26 دقیقه فرج سرکوهی عمدتاً درباره نشر کتاب برای ما میگوید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران که قرار بود روز شنبه 10 مهر با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود به تعویق افتاد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که به دنبال لغو این مراسم مدیر کل حوزه سیاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرده زمان جدید برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد، اما توضیحی درباره علت لغو این مراسم نداده است. حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در سالهای گذشته با اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان روبرو بوده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای با روزنامه کریستیان ساینس مانیتور گفت که ایران باید در مورد برنامه هسته‌ای خود شفاف‌تر عمل کند و افزود ترکیه آمده است در زمینه شفاف‌سازی به ایران کمک کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به دنبال دستیابی به بمب اتمی است، ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود تنها نهادی که می‌تواند این پرسش را پاسخ بدهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به دنبال حل چند مسئله کلیدی در مذاکرات میان آمریکا و روسیه، امکان عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی هموار شد. بر اساس یک بیانیه کاخ سفید که روز جمعه منتشر شد، روسیه گام‌های مهمی در مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی برداشته است. مقام‌های آمریکایی سال‌ها از روسیه می‌خواستند برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تدابیری در توقف سرقت یا اقتباس‌های غیرمجاز از آثار موسیقی، سینمایی و مواردی از این قبیل اتخاذ کند. به گفته مقام‌های رسمی، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در این زمینه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. آمریکا اعلام کرد از اینکه رهبران عراق با گذشت نزدیک به 7 ماه پس از انتخابات سراسری حرکتی برای تشکیل دولت ائتلافی انجام دادند، دلگرم شده است. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، افزود ایالات متحده از هیچ نامزد خاصی برای ریاست دولت بغداد پشتیبانی نمی‌کند. سخنان فیلیپ کرالی پس از آن بیان می‌شود که اعضای ائتلاف ملی عراق، یعنی مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس این کشور، روز جمعه بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری عراق به توافق رسیدند. این تصمیم ائتلاف ملی عراق پس از آن اتخاذ شد که طرفداران مقتدا صدر با تجدید نظر در مواضع خود به حمایت از نوری المالکی تن دادند. و تیم ملی فوتبال ایران با شکست دادن عراق به فینال مسابقات غرب آسیا صعود کرد. تیم ایران با پیروزی 2-1 توانست به فینال برسد. جلال حسینی در دقیقه 57 و محمد غلامی در دقیقه 83 گلهای ایران را زدند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. گزارشی خواهیم داشت درباره دلایل و چگونگی بازداشت ابراهیم یزدی و شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی. وقتی که وزیر ارشاد در جمهوری اسلامی می‌خواهد خانه سینما را به تعطیل بکشاند. 140 سال از زادروز مهاتما گاندی پدر استقلال هند می‌گذرد. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. گفتگو با حبیب روشنزاده درباره آنچه در حاشیه بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نیمه نهایی فوتبال غرب آسیا و پیروزی ایران پیش آمد. در برنامه هفتگی نشر کتاب امروز فرج سرکوهی از نجف دریابندری مترجم برجسته ایرانی تجلیل می‌کند. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به همراه شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گفته است ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان در مراسم نماز جمعه غیرقانونی در اصفهان بازداشت شدند. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که روز هفتم دی ماه نیز در پی بازداشت‌های گروهی و گسترده در ایران دستگیر و روانه زندان شده بود، پس از مدتی به دلیل بیماری از زندان آزاد شد. ابراهیم یزدی نزدیک به 80 سال دارد و در دولت موقت مهدی بازرگان در ماه‌های نخستین پس از انقلاب وزیر امور خارجه او بود. بکتاش خمسه‌پور.
ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران همراه تعداد دیگری از اعضای این تشکل سیاسی در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی دلیل بازداشت ابراهیم یزدی، هاشم سباقیان و اعضای دیگر نهضت آزادی را شرکت در آنچه که مراسم نماز جمعه غیرقانونی در اصفهان توصیف شده گزارش کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ذکر نکرده افزوده است همراه ابراهیم یزدی شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی نیز بازداشت شدند، اما این گزارش شمار دستگیر شدگان را مشخص نکرده است. محمد علی دادخواه وکیل ابراهیم یزدی در گفتگو با رادیو فردا با تایید بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران در اصفهان میگوید ابراهیم یزدی و همراهان برای شرکت در یک مراسم ترحیم به اصفهان سفر کرده بودند.
تا اونجا که من اطلاع دارم مجلس ختمی بوده، آقای دکتر یزدی، آقای مهندس سباقیان، آقای دکتر غربی و برخی از دیگر اعضای نهضت آزادی در اون مجلس که به علت فوت دختر آقای مسکین در اصفهان بوده اینها حضور داشتند و مثل اینکه در اون مجلس ختم اینها بازداشت شد.
به گزارش میزان خبر از رسانه‌های وابسته به نهضت آزادی ایران علاوه بر ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان، علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان، قفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، ورپایی و عباس مصلحی از اعضای شاخه اصفهان نهضت آزادی نیز بازداشت شدند. میزان خبر اضافه کرده است که ماموران هنگام بازداشت برخی از این افراد آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. میزان خبر نوشته است ماموران لباس شخصی که بدون ارائه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضای بسیج معرفی کردند، با این توجیه که دکتر علی اصغر قروی در این محل به صورت غیرقانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت عده‌ای نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام و سپس محل را ترک کردند. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته است که احمد صدر حاج سید جوادی از مؤسسان نهضت آزادی ایران که از کهنسال‌ترین فعالان سیاسی ایران به شمار می‌رود، به تازگی در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل، پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس اتحادیه اروپا خواسته است با استفاده از تمامی امکانات خود در جهت توقف فوری و جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه صادره در خصوص فعالان سیاسی ایران تلاش کنند و نسبت به پیگرد کیفری و محکومیت اشخاص، نهادهای شبه نظامی امنیتی و در رأس آنان شخص رئیس دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را انجام دهند. احمد صدر حاج سید جوادی اخیراً در گفتگو با رادیو فردا درباره نامی خود چنین گفت:
منظور من از نوشتن چنین نامه این بود که آقایون باید توجه بکنند که مجموعاً مسئله اعدام و این احکام بسیار ناراحت کننده ای که برخلاف عدالت و انصاف صادر میشه علیه زندانیان فعالان سیاسی ایران میشه که در زندان‌های اروین و جاهای دیگه امنیتی هستن، آقایان به اون نسبت توجه نکردن، نسبت به این احکام خلاف عدالت و خلاف انصاف که صادر میشه به اینها هم توجه داشته باشن. احکام شدید و قلازی که صادر میشه غالبا برخلاف انصاف و عدالت، باید جلو اونها رو گرفته بشه.
پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت 3 تن از مسئولان ارشد حزب پانیرانیست در جریان سفر به اصفهان منتشر شده بود. بعدن گزارش‌هایی منتشر شد که مهندس رضا کرمانی و حسین شهریاری از اعضای سابق شورای عالی حزب پانیرانیست و حجت کلاشی از مسئولان سازمان جوانان این حزب پس از حدود 1 هفته بی اطلاعی از سرنوشت آنها آزاد شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره چگونگی و دلایل بازداشت ابراهیم یزدی و شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:11 وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از روزنامه‌ها و هنرمندان منتقد، خانه سینما را به تعطیلی تهدید کرده است. محمد حسینی همچنین روزنامه‌ها را از چاپ مطالب و بیانیه‌های مخالفان برحذر داشته و گفته است روزنامه‌ها طبق مواضع خود از دولت یاران خواهند گرفت. این در حالی است که کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم نیز مدت هاست در حوزه دیگری از فرهنگ یعنی آموزش عالی از ضرورت کنار گذاشتن اساتید منتقد و برخورد با نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد حکومت سخن می‌گوید و تهدید می‌کند. مراد ویسی:
پس از اظهارات وزیر علوم علیه اساتید، نشریات و دانشجویان منتقد در فصل تابستان، حالا در آغاز فصل پاییز وزیر ارشاد نیز به اظهاراتی مشابه علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد روی آورده است. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد گفته است کسی نمیتواند ادعا کند انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ به وجود آمده است. اما درست در همان روزی که وزیر ارشاد ایران چنین سخنی میگوید، از تهران خبر رسیده که مجوز فیلم جدید کمال تبریزی، کارگردان شناخته شده ایرانی، لغو شده است. طی روزهای گذشته وزارت ارشاد همچنین رسما مجوز فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی دیگر کارگردان شناخته شده ایرانی را نیز در پی اظهارات وی در جشن خانه سینما لغو کرده بود. وزیر ارشاد همچنین گفته است معنی ندارد که کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند. فرج سرکوهی نویسنده ایرانی مقیم آلمان معتقد است این نوع سخنان سانسور گفتار و کردار نویسندگان و هنرمندان منتقد است.
در ایران به شیوه های گوناگون سانسور آثار هنری رواج داره. فکر نمی کنم در هیچ دیکتاتوری هم در جهان این سابقه وجود داشته باشه که یک کارگردانی میرود در یک مراسمی صحبت هایی میکنه و این صحبت ها هیچ ربطی به فیلمی که او داره میسازه نداره و بعد اینا میان پروانه ساخت یک فیلمی که فقط 20% ساخته شده رو لغو میکنن به این دلیل که شما رفتین فلان حرف زدین. یعنی در واقع کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندانی که در ایران کار میکنن در هر زمینه‌ای میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
پیش از اظهارات وزیر ارشاد علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد، کامران دانشجو وزیر علوم ایران نیز در ماه‌های گذشته گفته بود اساتید غیر ارزشی باید از دانشگاه‌ها بروند و به نشریات و تشکل‌های دانشجویی غیر همسو با نظام هم یارانه و بودجه نمی‌دهیم. سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزش عالی معتقد است که این یک سیاست جامع حکومتی در عرصه فرهنگ است.
من فکر می‌کنم که در حقیقت اینا با تو مجموعه سیاست‌هایی دید که در یک سال اخیر به خصوص روش تکیه میشه به طور خاص. یه نوعی در حقیقت بازگشت دولت هست در این زمینه و اینی که در حقیقت با فشارهایی که میخواد به دانشجو بیاره یه نوعی نه تنها بگه که من حضور دارم و این منم که در اینجا تصمیم میگیرم که چه باید کرد و چگونه باید بود، بلکه با چنین محدودیت‌های عملاً در حقیقت فضای اون چیزی که اونا اسمش رو اسلامی میذارن رو در دانشگاه تشدید بکنن.
اما آیا این اقدامات جدید حکومت ایران در قبال حوزه‌هایی چون مطبوعات، سینما و آموزش عالی با سایر اقدامات حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همسویی و هماهنگی دارد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است تمامی این اقدامات نشانه های تمایل حکومت به حرکت به سوی توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی است.
اینها نشانه تمامیت خواهی و تمامیت طلبی مسئولان جمهوری اسلامی است که هم میخواهند بر قلب مردم حکومت کنند، هم بر اذهان مردم حکومت کنند و هم بر ابدان مردم حکومت کنند. اگر بالاخص در یک سال گذشته به نشانه هایی که صادر میشه از سوی جمهوری اسلامی ما نگاه کنیم، این گرایش به سمت تمامیت طلبی و تمامیت خواهی به شدت پررنگ شده. در حوزه علم و فرهنگ ما شاهد بسته شدن هرچه بیشتر فضاهای عمومی و رسانه‌ای هستیم، حتی بر روی مباحث نظری و گفتگو میان اندیشمندان. در کنارش تداوم انقلاب فرهنگی، بازنشسته کردن اساتید یا بیرون کردن اساتید و قائل شدن به اینکه اساتیدی که استخدام میشن باید به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای اعتقاد داشته باشن و به تهدیدات و جنگ نرم و همه ادبیاتی که امروز جاری هست. در حوزه ارتباطات شنود و فیلترینگ و پاییدن مردم گسترش پیدا کرده. در حوزه نهادها ما شاهد برساخته شدن نهادهای قلابی مدنی هستیم. در کنار بست و گسترش حزب لباس شخصی ها یا همون حزب ولایتی که آقای احمدی نژاد ازش نام بردن، یعنی تک حزبی کردن جامعه. در حوزه تبلیغات بحث جنگ نرم همچنان ادامه داره و بزرگ کردن تهدیدات دشمن و تهدیدات متقابل از سوی ایران. در حوزه اقتصاد همچنان شرکت های بزرگ دولتی صنایع داره به سپاه واگذار میشه و شبه دولتی ها دارن جای بخش خصوصی رو میگیرن. در حوزه قضایی هم تقریبا دستگاه قضایی کاملا دست بسته، احکامی رو که از سوی نهادهای امنیتی و نظامی به قضات ابلاغ میشه، این احکام رو صادر میکنه به عنوان نظرات قضات.
صرف نظر از این تحلیل ها، آنچه که روشن به نظر میرسد اظهارات صریح وزیر علوم و وزیر ارشاد در ضرورت برخورد با مطبوعات، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و تشکل‌های دانشجویی منتقد و غیر همسو با نظام است.
مراد ویسی در گزارش خود نگاهی داشت به چگونگی تهدید وزیران دولت دهم به تشدید موضع دولت در برابر هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و استادان دانشگاه. امروز 2 اکتبر برابر است با زادروز مهاتما گاندی، رهبر هند که با فلسفه مبارزه منفی پیوسته و عاری از خشونت توانست هند را به سوی استقلال و آزادی ببرد. در سانسکریت مهاتما به معنای روح بزرگ است و این لقبی است که هندی ها با آن گاندی را صدا می زدند. پس از گاندی بسیاری از رهبران و مبارزان سیاسی و همچنین آرمانگرایان جهان از میراث فکری و اندیشه های او برای رویارویی با خودکامگی، استبداد و آزادی ستیزی بهره جستند. کیان معنوی.
वैष्णव जन तो तेनेर कहिए
जे एन इनडिफाइनेबल मिस्टीरियस पावर दैट परवेड्स एवरीथिंग आई फील इट दो आई डू नॉट सी इट.
امروز 2 اکتبر سال روز تولد گاندی است. موهانداس کرامچاند گاندی، رهبر جنبش استقلال طلبی و بنیانگذار هند مدرن، یک هندو بود و هموطنانش او را مهاتما به معنای روح بزرگ می‌دانند. گاندی در 2 اکتبر 1869 در گجرات هند به دنیا آمد و در 30 ژانویه سال 1948 کشته شد. گاندی از تأثیرگذارترین رهبران تاریخ معاصر جهان محسوب می شود و به عنوان یک مبارز و رهبر سیاسی مقاومت منفی در قالب نافرمانی مدنی، پرهیز از خشونت را در مبارزات سیاسی خود به کار برد و توانست با استفاده از همین شیوه هند را از استعمار بریتانیا آزاد کند و به استقلال برساند. گاندی اعتقاد داشت چون انسان قدرت حیات بخشیدن به انسانی دیگر را ندارد، پس حق ندارد که جان انسان دیگری را بگیرد. این اعتقاد گاندی اکنون به عنوان بخشی از میراث معنوی او شناخته می شود. فلسفه ضد خشونت گاندی، ساتیاگراها، در سانسکریت به معنای تلاش و کوشش، در اصل راهی است برای رسیدن به حقیقت. اما گاندی خود قربانی خشونت شد. 60 سال پیش در سال 1948 در دهلی نو، مهاتما گاندی هنگامی که عازم محل عبادتش بود به ضرب گلوله یک هندوی تندرو کشته شد. در پی مرگ گاندی، میراث فکری وی سرمشق بسیاری از مبارزان و آرمانگرایان سیاسی شد و آنها تلاش کردند در مبارزات سیاسی خود با پیروی از نظریه پرهیز از خشونت گاندی راه وی را بپیمایند.
In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore.
اصل ستیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادی خواه تأثیر گذاشت. رهبرانی مانند مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا، دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت، نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی و آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان در برمه. امروز مردم و اکثر گروه‌های سیاسی در هند که از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نام برده می‌شود، برای گاندی به عنوان یک رهبر رهایی بخش که همیشه از برابری انسان‌ها سخن می‌گفت، احترام قائلند. مردم هند از او به عنوان پدر ملت یا باپو در هندی به معنای پدر یاد می‌کنند. زادروز وی در هند به عنوان یک روز تعطیل ملی است و گاندی جایانتی نام دارد. گاندی همیشه میگفت من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم. حقیقت و ضد خشونت بودن همسن کوه ها هستند.
Nevertheless, I do feel as the poor villagers felt about my sword that there is orderliness in the universe.
काच मन निशळ राखे धन धन जननी ते.
گزارش کیان معنوی بود در تجلیل از مهاتما گاندی به مناسبت 140مین سالگرد تولد او. ساعت 8:22 دقیقه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مسابقات فوتبال غرب آسیا روز یک شنبه وارد مرحله نهایی میشه و تیم ایران با شکست دادن تیم ملی عراق با نتیجه 2-1 به مرحله نهایی راه یافته. در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی هستیم. آقای روشنزاده با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، به طور کلی میخواستم بپرسم مسابقات غرب آسیا چه اهمیتی در صحنه مسابقات فوتبال آسیا داره؟
این مسابقات از سال 2000 که شکل گرفته و تیم‌های غرب آسیا دور هم جمع شدن که هر دو سال یه بار این مسابقات رو برگزار بکنن، به اون شکلی که دلشون می‌خواست این مسابقات نگرفته، به دلیل اینکه اولا دو سه تا تیم مطرح منطقه غرب آسیا در این مسابقات شرکت نمی‌کنن، مثل عربستان، امارات متحده عربی و یا مثل قطر که میزبان جام ملت‌های آسیا خواهد بود و قهرمان بازی‌های آسیای 2006 هست. اهمیتش در حد همین نقطه تیمی است که امسال در اردن جمع شدن، مثل ایران، بحرین، عمان، اردن، سوریه، کویت، عراق، یمن و فلسطین. در همین حد، در حد بالایی نیست و به قول معروف محلی از اعراب نداره.
بازی مرحله نیمه نهایی روز جمعه بین عراق و ایران چگونه گذشت؟
اولا این بازی با تنش، من بایستی بگم، شروع شد، چون اول بخوایم از حاشیه شروع بکنیم. موقعی که قبل از مسابقه سرود عراق و سرود جمهوری اسلامی رو می نواختند، قبلش گوینده استادیوم از تماشاگران میخواد که از جای خودشون بلند شن و ادای احترام بکنن. تماشاگران عراقی که تعدادشون حدود 5-6 هزار نفر هم بوده در استادیوم، این به این دلیل هستش که در حدود بیش از 500,000 نفر عراقی در عمان زندگی میکنن، در اردن زندگی میکنن و خب طبیعی است که 5-6 هزار نفر طرفدار داشته باشه تیم ملی فوتبال عراق در استادیوم و اینها بلند نمیشن. و در طول مدتی که سرود جمهوری اسلامی نواخته میشده، شعارهای بر علیه جمهوری اسلامی میدادند و این کار بالا میگیره، حتی بعد از سرود هم این شعارها ادامه داشته، به طوری که کاپیتان تیم ملی عراق میره به سمت تماشاگرای عراقی و میخواد ازشون که آرام بگیرن و اونها توجه نمیکنن. البته این گروهی که این شعارها رو میدادن در ورزشگاه به طرفداری از صدام حسین هم بوده شعارهاش. و این ماجرا به خود بازی هم کشیده شد و در نیمه اول برخوردهای زیادی بین بازیکنان دو تیم به وجود اومد که داور ژاپنی اونها رو جدا میکرد، به طوری که در دقیقه 76 ملاحظه کردید که داور محمد الکریم بازیکن عراقی رو اخراج کرد.
با توجه به اینکه 2-3 ماه به آغاز بازیهای جام ملت‌های آسیا مونده، پیروزی ایران و راه پیدا کردنش به مرحله نهایی میتونه احتمالاً نویدی باشه برای تشویق تیم ملی در بازیهایی که در پیش داره؟
با توجه به اینکه عراق با ایران در جام ملت‌های آسیا همگروه خواهد بود و با توجه به اینکه عراق قهرمان آسیا، این برای هر دو تا کشور یه تجربه میتونه باشه که شناسایی کرده باشن هم بازیکن‌های خودشون رو، هم روی حریف مطالعه کرده باشن. ضمن اینکه خب ایران و عراق با امارات متحده عربی و هر سه تیمتون کره شمالی هم در جام ملت‌های آسیا بازی خواهند داشت.
شانس ایران رو روز یکشنبه در مرحله نهایی این بازی‌ها در برابر کویت چگونه پیش بینی می‌کنین آقای روشنزاده؟
کویت و عراق اکثر اوقات در طول این 50-60 سال هر بار با ایران روبرو شدند با مشکل مواجه بودند و ایران دشواری آنچنانی در مقابل اینها نداشته و در اکثر بازی‌ها هم پیروز شده. بنابراین من تصور نمی‌کنم که ایران در برابر کویت مشکلی داشته باشه روز یکشنبه فردا. گویین که در فوتبال پیش‌بینی کار درستی نیست و همه چیز می‌تونه با یه حادثه به هم بریزه.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده.
ممنون از شما.
هر روز در این ساعت با فرج سرگویی درباره رخدادهای هنری و فرهنگی گپ می‌زنیم. امروز فرج سرگویی مانند هر شنبه به دنیای نشر کتاب می‌پردازه و به ویژه این بار از نجف دریابندری مترجم برجسته ایرانی تجلیل می‌کنه.
دنیای نشر.
کتاب از این دهاست که هفته های اخیر منتشر شد، 18 مقدمه نجف دریابندری را بر برخی کتاب ها که ترجمه کرده است در بر دارد. متن هایی که در این کتاب آمدند نه فقط مقدمه بر این یا آن کتاب، که به علاوه مقالاتی مستقل نیز به شمار می روند، چرا که در اغلب این مقالات برخی مباحث مطرح در فرهنگ و ادب ایران و جهان مطرح و تحلیل شدند. کمتر مترجم معتبری در ایران از استادی، مهارت و تسلط دریابندری در بازآفرینی زبان، لحن و سبک متن اصلی برخوردار بوده و کمتر مترجمی چون او با ترجمه های خود بر زبان داستان نویسی معاصر فارسی تأثیر گذاشته است. انتخاب های هوشیار دریابندری برای ترجمه را نیز می توان از شاخص های تحول ادبی و فکری در ایران به شمار آورد و تنوع موضوعی ترجمه های دریابندری نیز در کارنامه کمتر مترجم ایرانی ثبت شده است. طنز متعالی، عمیق و ماندگار در ادبیات معاصر فارسی چون شعر خوب پدیده ندرت و موهبتی نادر است و دریابندری از انگشت شمار روشنفکرانی است که از این موهبت کمیاب نیز بهره وافی و کافی دارد و خلاقیت خود را در طنز متعالی در کتاب چنین کنند بزرگان و در برخی مقالات خود نشان داده است. دریابندری برخی از بهترین رمان‌های ادبیات انگلیسی را به فارسی ترجمه و برخی از بزرگترین نویسندگان این زبان از جمله دکتر اوف را به فارسی زبانان معرفی و با مهارتی کم نظیر، سبک، لحن و زبان‌های متنوع و دشوار نویسندگانی چون همینگوی، دکتر اوف، فاکنر و مارک توین را در زبان فارسی بازآفرینی کرده است. ترجمه برخی متون نظری دشوار از جمله آثار راسل، ارنست کاسیر و آیزا برلین به زبانی روان و وفادار به متن اصلی نیز در کارنامه دریابندری ثبت شده است. کتاب از این لحاظ مقدمه های دریابندری را بر ترجمه فارسی کتاب های وداع با اسلحه و پیر و مرد دریا اثر ارنست همینگوی، قضیه رابرت اوپنهایمر نوشته هاینارد کیپارت، هکلبری فین اثر مارک توین، چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی، دو رمان رکتایم و بیلی باتگیت اثر دکتروف، بازمانده روز نوشته کازو ایشیگورو، پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران، آنتیگونه اثر سوفوکلس، خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا، دو کتاب قدرت و تاریخ فلسفه غرب نوشته برتراند راسل، دو کتاب افسانه دولت و فلسفه روشن‌اندیشی اثر ارنست کاسیر و متفکران روس نوشته آیزا برلین و تاریخ روسیه شوروی اثر ای اچ کار در بر می‌گیرد. نجف دریابندری در سال 1308 در آبادان متولد شد. در دهه 30 به حزب توده پیوست و پس از کودتای 28 مرداد 32 چند سالی زندانی شد. دریابندری در زندان ترجمه تاریخ فلسفه غرب راسل را آغاز کرد و پس از آزادی از زندان به کار ترجمه پرداخت. از دیگر آثار دریابندری میتوان از ترجمه داستان بیگانه‌ای در دهکده اثر مارک توین که اول بار در کتاب هفته احمد شاملو منتشر شد، ترجمه معنای هنر نوشته آیزا برلین، ترجمه داستان بلند یک گل سرخ برای امیلی و رمان گور به گور اثر ویلیام فاکنر، ترجمه 82 داستان کوتاه همینگوی و تألیف کتاب مستطاب آشپزی یاد کرد.
گذری به جهان نشر کتاب با فرج سرکوهی. به پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.